بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا. دو تا مطلب رو عرض میکنیم انشاءالله. یکی راجع به روایتی پیرامون مسائل ولایی و مقام امیر المومنین که قرآن ناطق است و اخو رسول است و زوج بتول است و خلاصه امام مبین و ام الکتاب است، که اگر این بزرگوار رو ما بشناسیم درست و از او تبعیت کنیم، در صدها روایت پیغمبر موفقیت ما را، فلا و رستگاری ما را در اطاعت از علی علیه السلام بیان کرده است و از مخالفت و در افتادن با این بزرگوار شدیداً مردم رو نهی کرده و فرموده تبعیت کنید از این علی تا به فلا و رستگاری برسیم. لذا فردی به نام ابن ابی برده اسلمی که معروف هم است در روایات، ایشون در محضر پیغمبر بود. ایشون می فرمایند که سمعت رسول الله، من خودم از رسول خدا شنیدم که یقول لعلی، و امیر المومنین هم تشریف داشتن، پیغمبر خطاب میکنه به امیر المومنین، میفرماید یا علی، یا علی، ان الله اشهد که معی فی سبع مواطن، خداوند تبارک و تعالی در هفت جای مهم، در هفت این مواطن، موطن جاهای مهم و حساس رو بیان میکنن، بیان میکنن این که موتن، همونطوری که در زیارت عاشورا میخونیم که پیغمبر اکرم، خب حدیث قدسی است زیارت عاشورا، که لعن میکنه خدا اونجا بالاخره بنی امیه رو و خلاصه معاویه رو و دیگران رو در جاهای متعدد، جای حساس. برای امیر المومنین علی علیه السلام هم در جای حساس باز پیغمبر صرف خدا مأمور شده و سفارش شده که حتما انشالله بشنویم. فرمودن که من یا علی، ان الله تبارک و تعالی اشهد که من فی سبع مواطن، اینجا تو رو حاضر دیدم و خلاصه معلوم است. اما اول ذالک، اون جای حساس، یکی از اون شبایی که رفتن به معراج، فی لیلت العسر یبی الی السما، وقتی رفتم خدا من برد به سبحان لذی عصر و عبدی الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى لذی بارکنا حولهو، من برد به آسمان هفتم و در اونجا خلاصه در عرش، اونجا وقتی رفتم فرمودن که قال لی جبرئیل، وقتی به اونجا رسیدم جبریل از من سوال کرد ای نه اخوک علی کجاست؟ حالا جبریل نمیدونه که سوال میکنه، خوبم میدونه این گفت و شنو باید بشود که مستمعین بالاخره مثل، یعنی بعد از هزار سال، دو هزار سال امدار منجا نکشه، زودتر بقیت الله بیاد و مردم این مطالب رو بشنوند و بدانند برادرت علی کجاست؟ فقلت و خلفت و ورایی، شنو گذاشتم رو زمین جانشین خودم، من که اینجا آمدم بالاخره باید مرجع یک فردی باش اونجا و علی رو در روی زمین خلیفه خودم قرار دادم. قال جبریل فرمود ادعو الله فیاتیک به، از خدا بخوا که الان اینجا بیاد، جای خوبیه علی اینجا حاضر بشه، حالا تو علی رو ببینی اینجا، از خدا بخوا که خدا علی رو خلاصه آره حاضر کن اینجا. سلام علیکم و رحمت الله. فرمودن فونن ادعو الله فیاتیک فیاتیک به، فدعوت الله، از خدا خواستم خدا اجابت کرد، فزم مثال کمی علی جون در اون آسمان شب عرش اونجا وقتی که تا جبری به من گفت و گفتم خدایا علی رو حاضر کن میخوام علی رو ببینم، مثال تو جلوم اونجا ظاهر شد، اونجا دیگه تازه شد یه منطور تو رو دیدم. این یکی. فرمودن و اذا الملائکه وقفوا صفوف، ملائکه هم به صف ایستاده بودند و خلاصه، فقلت یا جبری من ها اولائه، اینا کیا هستن؟ قال هم الذین یباهین هم الله بکه یوم القیامه فدناتو و نتختو به ما کانه به ما یکون الایوم القیامه. من رفتم اونجا مطالبی رو گفتم و مطالبی که تا روز قیامت اونچه که باید بود و نبود و اتفاق بیفته تمام رو تا روز قیامت به من گفت. یک مقام ثانی هین اصلی بی الا خدمت مرت ثانی، وقتی رفتم باز بار دوم به عرش، فقالی لی جبری، و جبری گو این اخوک برادرت کجاست؟ گفتم خلفتو برای رو زمین گذاشتمش. فرمود بخواه تا علی حاضر بشود او رو ببینی بیار فدوت الله، اونجا نباد من خواستم، باز خداوند تبارک و تعالی مثال تو رو اینجا آورد و بالاخره کشت لی ان سبع السماوات، تمام پرده ها رو کنار زدن، من تمام هفت آسمون هفت زمین رو مشاهده کردم، تم اونجا بود. سوم وقتی که من مبعوث شدم، اینو با اثل الجن، وقتی مبعوث شدم من چون برای جن و انس مبعوث شدم که جن و انس رو هدایت کنم، فقال لی جبری این اخوک، وقتی رفتم اونجا گفت برادرت کجاست؟ گفتم خلفت و ولو گذاشتم شد در خلاصه جای خودم مردم هدایت کنم. فرمود از خدا بخواد تا این کشو اینجا حاضر، اونجا هم خواستم علی جون تازر شدی، خلاصه هر چه خواستم نادر شد. بعد فرمودن که بار چهارم، بعد فرمودن خصوص نابلیدت القدر، فرمودن که باز من به شما رو خدا اختصاص داده به لیله قدر، که لیله قدر همیشه زمان پیغمبر بوده تا انقراض عالم و به پیغمبر و همه ائمه نازل میشه، که فقط مخصوصا در هر عصری به امام همون زمان خلاصه وارد میشه، برای احدی این مقام رو قائل نشده جد برام. پنجم از خدا خواستم که هر چیزی رو که دعوت الله، از خدا خواستم که هر چیزی که به من خدا عنایت کرده من به تو عنایت کنم، به تو بدم، و این کارم کردم الا نبوه، یعنی تمام مقامات و کرامات رو، فضائل و مناقبی که خدا به من داده، علمم، فهمم، درایتم، معجزات، کرامات، توکل، اخلاص، نمیدونم هیبت، عظمت، هر چیزی که خدا به من داده که نعمت رو بر من تمام کرده، نعمتی که به من داده به هیچ انبیا به این حد نداده، که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که دیگه بالاترین نعمت که دیگه ولایت تو، امامت و خلافت تو بعد از من برای امت باشه، خلاصه خدا من به من داده، تمام مقامات رو بدادم، فقط مقام نبوت رو خدا اجازه نداره، یعنی تو جایگاه نبوت رو داری فقط منصبش رو نداری، ولی علم نبوت، علم گذشته، علم آینده، همه کرامات و معجزاتی که انبیا دارن تو هم داری علی جون، بهت دادم. پنجم فرمودن که آره، پس همین داد و خصص تو که خدا فرمود یا محمد صلی الله علیه و آله. به این مقام نبوت و ختم تا بک دیگه بعد از تو پیغمبری نمیاد. اما ششم لما اصیبی لسما وقتی که رفتم باز به آسمان، چون 120 بار پیغمبر به معراج رفت، وقتی رفتم به معراج جمع الله نبیین، تمام انبیا رو خدا دعوت کرد و فصلیت به اونا نماز خوندم. اونجا ما دیدم که عجب تو صفحه انبیا باستم کجا هستی، بعد از من به من اقتدا کردی، تو صفحه انبیایم اونجا دیدم تو بودی. هفتم در روز جنگ احزاب، در روز جنگ احزاب که دیگه اونجا دیگه وقتی گفت خدا یا تمامی کفر در مقابل تمامی ایمان ایستاده، لذا اونجا هم از خدا خواستم که خدا به وسیله تو اسلام و دین و قرآن و من و امت رو هدایت کمک کنه، نیفت و زفر پیروزی بدهد، و این خدا این کارم کرد. پس در این جای حساس تو با من بودی. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب این که راجع به ولایت بلخصه روایت ولایی بود، اما راجع به اخلاقی، یکی از دستوراتی که خدا من در قرآن کرانن و مرانن و در روایات احادیث بیان کرده است، مسئله دوری از گناهان است، از معاصی. گناهان بر دو قسم است، یک گناهان کبیره داریم، یک گناهان صغیره داریم. گناهان کبیره گناهانی است که خداوند وعده نار بهش داده، وعده عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب اکبر بهش داده. اما گناهان صغیره وعده عذاب داده، وعده تنبیه داده، اما وعده نار نداده. منتهاش اگر کسی به خودش اجازه داد که گناهان کبیره رو به آسانی انجام بده، راه رو باز میکنه برای گناهان کبیره. ولذا در روایات احادیث گفتار بزرگان اینه که از گناهان صغیرم اجتناب کنید که مبتلا به گناه کبیره نشید. بعضی از حکما و بزرگان متکلمین ولی این حرفم زدن، حالا فرمودن که اصلا ما گناه کبیر و صغیره نداریم، همه گناهان بده، همه کبیر است. وقتی به هم سنجیده میشه، یعنی در حقیقت به تناسب سنگینی می شود، مقایسه می شود، یکی میشه کبیر میشه صغیره، یه فنده آدم می کشه این نفر یه فش میده، این فش دادن صغیره، آدم کشتن کبیره، یکی میاد تومر به کسی میزنه میشه کبیره، یکی غیبتی میکنه صغیره، همینطور. بعد تناسب و الله همه گناهان بده، همه گناهان زشته. حالا اونایی که تا گفتیم 77 گناه از گناهان رو بزرگان گفتن کبیره و و حالا عرض کردم با تقریبا اختلافی که بینه، ولی در این مسائلی که عرض میکنیم خدا در قرآن دیگه اینه نسه الذین یجتنبون کبائر الاثم الفواحش الا لمما ان ربک واسع المغفره و هو اعلم بكم ان انشأكم من الارض انتم جنتون فی بتون اماتکم فلا تزکو انفسکم و اعلم بمن اتقا. آنانی که از گناهان کبیره و از کارهای زشت بد اجتناب میکنن، دوری میکنن، و خلاصه اگر چنان جاله وقت به دام شیطان نفتی افتادن، این ربک واسع المغفره، خدا بخشش داره، میبخشه بالاخره، و خدا اعلم است به شما که حالا با چه نیتی با چه از این گناهان انجام دادید در روی زمین. از انتم زمانی که خدا شما در رحم مادرتون بودی خدا میدانست که شما در آینده چی میکنید، نه علم خودم علت گناه نمیشه، خدا میدانست. بعد فرمایید تا به اینجا حالا من میخوام برم سر اصل برنامه. فلا تزکو انفسکم، خودتون تعریف نکنید، خودتون تزکیه نکنید، خودتون رو مبرای از عیب و گناه ندانید. بیشتر اختلافات و نزاع این است که انسان یعنی طبع بشر اینه که اندل انسان لیت ما همیشه میخواد گناه رو به گردن دیگری بیندازه، خودش رو تبرئه کنه. تو دعوای نزاهای خانوادگی، زن شوهر، برادر، خواهر، کارگر، کارمند، عالی، دانی، بالاخره کمتر اتفاق میفته کسی انصاف داشته باشه، مروت داشته باشه، بگه بین ملان بین ما دعوا و نزاهه، ما باید بریم در دادگاه عدل الهی، اگر حکم خدا رو بیان کردم، اگر من مقصر بودم توبه کنم، اگر تو مقصر بودی توبه کنی، اگر هر دو ما بودیم، بالاخره درصد، حالا 50-50، 20%، خلاصه تسلیم باشه. اگر انسان تسلیم باشه و بعدنم رفت، اگر محکومش کرد گفتم تو خطا کاری، گناه کاری، تازه اینجا خدا رو شکر کنه، خدایا شکر که من در همین دنیا فهمیدم من خطا کارم، که توبه کنم، در توبه راه توبه برام باز. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى هاشم محمد و کوهستانی رو، میگم وقتی که از علمای بزرگ نجف بود و بعدنم آمد ایران، رفت طرف اطراف بیشهر اونجا و بلاخره لنگر انداخت و اصلا قوغا کرد با اون تقوا، با علمش، با تربیت، بلاخره طلبه و حوزه و و و و چه کار دیگه، مثل خورشید درخشید. ایشون میگه وقتی که دیگه درس خونده بود و مشرد شده بود، میره خدمت استادش، میگه استاد من امتحان کن که من معلوم واقعا دیگه مشرد و فقیهم، صاحب نظرم، میتونم فتوا بدم، میتونم حلال حرام خدا رو بیان کنم برای مردم یا نه. میگه برو بله من امتحان کنیم. یه صلوات خط بفرمایی کنم. فرمایی کنم یه صلوات دیگه خط بفرمایی کنم. خلاصه من چقدر موندم میتونم تشخیص بدم که این حلال، این حرامه، این واجب، این مستحب، این مباح، این مکروه، میتونم حکم خدا رو استخراج کنم. چون ما در زمان پیغمبر و امام، پیغمبر و امام که نیاز به استدلال و یعنی اثبات جرم، چون حکم نظر و نظر خداست بیان میکنن. ما در زمان پیغمبر و امه که دیگه اونجا اجتهاد معنا نداشت، اجتهاد در مقابل نص باطل حرام اصلا. اما اگر در زمان غیبت ما که دسترسی نداریم، روایات عام داره، خاص داره، ضعیف داره، قوی داره و و و، خلاصه در زمان غیبت به ما گفتن مراجعه کنید به مجتهد جامع الشرائط، کسی که اعلم باشه، عدل باشه، افقه باشه، اورع باشه، خلاصه و و و. من این تشخیص این مرجع رو کی میده؟ خبرگان، مشتدان، فقیهان برجسته حوزه همیشه میان 10 تا 5 تا 10 تا میان تو این جلسه استفتای مراجع باید شرکت کنن و خلاصه اونجا بیان کنن و اینا نظرشون بدن و اونم مفصل. بس اونم باز هر کسی نمیتونه بگه اون علم و علم نیست. این باید فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید چیزی که نمیدونید، اهل ذکر، اهل علم، از متخصص. اصلا وقتی میخوای دکتر حاضری در هر زمینه مراجعه کنه، از بقالا سوال میکنه، از عطارا سوال میکنه، از کیا سوال؟ بابا این باید از همنوعان خود اون دکتر ها سوال کنه. بالاخره شما تو خودتون چه کسی رو شما در این رشته اعلم میدونیم؟ ما در میان هر رشته ها اعلم داریم، افقه داریم، دانا داریم، بالاخره متخصص داریم، اونا رو تشکیل میدنده. و بعدن آنقدر این آقا میاد بعد کارهای تخصصی انجام میده که مردم رو نتیجه میگیرن، بعد اون وقت شهرت پیدا میکنه فلانی، ولی اصلش باید خبرگان همون رشته خبر بدن، نه هر کسی. بگذرم شیخ محمد کوهستانی وقتی استادش خواست که من اعلمم مشددم یا نه، استادش فرمود شما باید بری پلوی فلان هم درست، اون که تو زن میگن سید محمود شارودی رضوان الله تعالی علیه، که در تقریبا همون سالای که بنده حدود 54 سال طلبه، هم سال دوم طلبه میشون در نجف بود و اعلم مراجع بود و اونجا فوت کرد، خدا رحمتش کنه. وقت گفت استاد گفت برو پری همدرست. خب این کسرش نگریانش من برای پل همدرس رو خودم هم باباس رو خودم تو استاد میدانست که سید محمود اعلم عادله، اگه چیزی میگه بر اساس دلیل و برهان میگه. آقای کوستانی هم که نفس اماره نداره، انانیت نداره، اونم که نفس قدسی و مطمئنه شده این بزرگوار، گفت رفتم اونجا و امتحان پس دادم. ایشون فرمودن بله شما مشتهدی، ولی نه مشتهد اعلم که مثلا به تعبیر من جای مرجعیت بشینی. گفت تا این جمله رو گفتن خدا شاهده دارد که شیخ محمد رفت به سجده، سجده کرد، سجده شکر به جا آورد، خدای شکر فهمیدم پس از من اعلم هست، من عالمم، اعلم نیستم. سجده کرد، خودم شناختم. چون که انسان بالاخره با اصطلاحات کجایی روبرو میشه فکر میکنه الان دیگه همه چیزی میفهمه، این خودشو همه برتر میدونه. این اجاب وقتی که بهش کنی نگو ای بابا اینم یعنی چه، کوچکترین خدشی به نظر آقای شوری وارد نکرد. بعدن خدا یک عظمتی بهش داد که حتی گفتم حکومت زمانم، همون زمان شای معدوم کذایی هم رفت بود به زیارت ایشون، بعد به زیارت ایشون رفت بود، من یادم رفت بود زیر کرسی هم نشسته بود، عکسش هم گرفته بودن. پادشار میکشه تقوا وره به خانش، وقتی تقوا و وره باشه. در هر صورت بگذرم، قرآن میگه از خودتون تسکه نکنید، خودتون رو خلاصه تعریف نکنید. چرا پس این آیه با این آیه تو جمع میشه و اما به نعمت رب بکن فحدث، خدای نعمتی به داده بگو. از همه بهتر خود ما میدونیم که آیا اون زمانی که میخوام بگم آیا میخوام از خود تعریف کنم، میخوام دیگران رو تخریب کنم، خودم تصویر کنم، یا نه یه نعمت خدا به من داده میخوام بگم تا زیاد بشه. تمام انبیا ائمه هر جا که از خودشون گفتن انا انا ها نعنا نعنا ها، اینا همه از باب همین قضیه بوده. گفتم شاید اقلن بیش از 405 مورد بنده اینو شمردیم بررسی کردم، اقلش بیش از این هاست. از اون عنایاتی که خدا به ائمه کرده، اتان الله، خدا به ما به ما به ما به ما با نا آمد. گاین خلط اتانی گفتن بفرمودیم، خب اینا یکی دوتا که نیسته. ولی اگر انسان خاطرش از خودش جمعه نعمتهایی که خدا بهش داده بگه، حالا نعمتهای مادی که خیلی خطر نداره، اما نعمتهای معنوی ها، اخلاص، توحید، تزکیه نفس، خودسازی، مسائل دیگر، اینا خیلی کار خطرناکیه. آقای بافق بفرمایید اینجا یه صلوات بفرمایید. ولذا اینجا میفرماید از خودتون تعریف نکنید، تزکیه نکنید خودتون رو، تزکیه نکنید. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقا، خدا از همه بهتر میدونه که خلاصه کی تزکیه شده کی نشد. بعد تا به اینجا میاد میرسه که هم این روایت از طریق امام رضا رسیده، هم از طریق بقیه ائمه رسیده که مقداری از گناهان کبیره رو در این روایات خلاصه بیان کرده. تا به اینجا میرسد که در این روایت برمیگرده به خدمت رو که موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که ان اکبر الکبائر، بدترین گناهان، بزرگترین گناهان شرک به خداست. انسان برای خدا شریک قائل بشه، نظیر و ند قائل بشه، یا این که ما فکر کنیم که مثلا دردها، داروها، مشکلات به طور استقلالی کارشون برمیاد، این شرک. حتی اگه بگیم که نه، خاصیت آتش سوختنه، ربطی به خدا نداره. خاصیت آب رفع آتشه، خاصیت این قرص درمان فلان درده، بدون اذن خدا استقلال داریم میشه شرک، بد شرک هم هست. تمام اینا به اذن خداست، درمانا، درداها، همه اینا هرچی داریم اذنهای خداست و خدا تا فرمان نده آمم رفعتش نمی کنه. تا خدا در ما فرمان نده قرصها اثر نمی کنه. بله، چشم باز و گوش باز، این اما حیرت هم از چشمندی خدا. پس شرک به خدا در هر زمینه که من یا شرک به الله فقط حرم الله علی جنه، هر کسی به خداش یعنی برای خدا نظیری بدیلی تصور کنه در اداره عالم، در اداره عالم اصلی، در رزق و روزی برای خدا شریک قائل بشه، این گناه بزرگی انجام ده، بهش بر او میشه حرام. یا بنی الله تشرک بالله ان شرک بالله لظلم است، شرک بزرگ، گناه بزرگی است. این یک. و بعد از این شرک بالله الیأس و روح الله، ناامید شدن از درگاه خدا، از رحمت خدا. در هیچ شرایطی بنده وقتی خدا رو خوب بشناسه بداند اگرچه گناهان ما کبیر است، اگرچه گناهان سنگینی انجام دادیم، گاهی انسان با گناه ثقلین جن و انس خدا رو ملاقات کنه، ولی والله بدانه که رحمت خدا به رحمت کلتی وسط کله شه، خدا اونو میبخش، قطعا میبخشش. ولی عقیدش این باشه کلک نبرزه، خلال میریم و این کار رو میکنه، بعدا نمی نمیگیم. نه، این نیست. دقت فرمودیم. ولذا یک داستان رو من قبلا عرض کرده بودم چند سال قبل، یکی از روزا حضرت موسی برگشت به خدا عرض کرد خدایا میخوام یکی از بدترین بندگان تو ببینم. فرمود برو موسی فلون جای شهر، طول دروازه شهر فلون ساعت یکی بدترین بندگان ما میاد، برو ببین. حضرت موسی رفت و ایستاد و دیدی آقای آمد، نه شاخ داره، نه دم داره، نه قمه کمرش بسته، هیچ حرفا نیست، رو یه فرد معمولیه، یه چیزی نگفت و بالاخره آمد و بالاخره خیلی خوب. حالا گناهی چی بوده دیگه موسی هم سوال نکردم، خودم نفرمودم. شب در مقام مناجات و بالاخره گفت خدایا امروز بدترین خلقت به ما نشان دادی، میخوام که فردا بهترین خلقت هم من نشان بدی. فرمود موسی برو اون جای دیروزی وایستا، بهترین خلق ما میاد. بلند شد و رفت و بالاخره کم ایستادید، همین آقای دیروزی ها بود. گفت خدایا این دیروز بدترین خلق بوده، ما بیترین خلق، این چی شد؟ گفت موسی برو سالش کن از دیرو تالا چه کردی؟ ان الله یحب التوابین یمحو الله ما یشاء یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا ان الحسنات یذهبن السیئات و و و. رفتم بالاخره پیداش کردم، گفتم از دیرو تا حالا چیکار کردی؟ گفت موسی کار جدید انجام ندادم، همون بنده عاصی گناهکار کذایی من همونم. گفت نه، باید دیرو تا حالا تو یک کاری انجام دادش. دیگم فکر کرد و گفت چرا؟ گفت من از خدا دیروز بدترین خواستم، تو رو نشان داده، امروزم بهترین خواستم، تو رو نشان داده. آخه این که یعنی چی؟ آخه ما نفهمیم بهتری یا بدتری، چرا؟ چه کردی از دیشب تا حالا که این مقدار خلاصه تمام زمین و زمان رو خلاصه به تبلیغ بنده زیر پا گذاشتی؟ چی شده؟ جهنمی شدی بهشتی؟ دشمن خدا شده ولی خدا؟ مبغوض شده محبوب خدا؟ ان الله یحب التوابین، محبوب خدا شد. یکم فکر کرد و گفت موسی من کار جدید اما دیشب که رفتم با بچم بحث کرد، بچم سوال کرد بابا، گفتم بله، گفت یه سوال، گفتم بله، گفت بابا از زمین کره زمین بزرگتر چیه؟ سوال کرد، گفتم آسمان اول، از آسمان اول بزرگ، آسمان دوم، آسمان رفتی خلاصه به عرش خدا، همطور بزرگ آسمان هفتم عرشم، از عرش خدا بزرگ چیه؟ گفت رحمت پروردگار. گفت بابا از رحمت پروردگار بزرگتر چیه؟ گفت که آن ببخش، گفت عرش خدا بزرگتر چیه؟ گفت گناه بابات. گفت گناه بابات. گفت خواست عرش خدا بزرگتر یعنی چی؟ گفت بابا ببینید، گفت از عرش خدا بزرگتر، گفت رحمت خدا. گناه من از عرش بالاتره، اما رحمت خدا از عرش بالاتره. به رحمت کلتی وسط کل شی، من فقط اینی میدانم که گناهی که از هفت آسمان از عرش خدا بزرگتره که من انجام دادم، ولی رحمت خدا بالاتر از همین هاست. اینه به سر میگفت موسا ندا آمد موسا همین. کسی که این عقیده درباره ما داشته باشه، ما اونو ناامیدش نمیکنیم. لذا ببینید یأس و ناامیدی از درگاه پروردگار حرام، از گناه کبیره. این قصه رو عرض کردیم، عده‌ای شنیدن عده نشنیدن. راوی گفت روز ماه مبارک رمضان رفتم خدپلو حمید ابن قحطبه وزیر دربار هارون، دین ملو روزو میخوره. گفتم همین من قطبه مریضی؟ گفت نه. مسافری؟ گفتم نه. گفت چه داره روزه میخوری؟ گفت والا من یک گناهی انجام دادم که دیگه روزه ما رمضانم دیگه اونه خونسا نمی کنه، نه نماز نه عبادی چی چی. گفت چه کردی؟ گفت یکی شبها هارون من خواست، غلام مخصوص فرستاد، رفتم. گفت حمیدم نه قطبه؟ گفتم بله. گفت چقدر با ما هستی؟ گفتم که مالن جانن در خدمت تو هستم. گفت رفته یکم استراحت کردم، خیلی فاصله نشد و باز آمد. گفت رو بهش بود حمیده به قطبه چقدر با ما هستی؟ گفتم مالن جانن ناموسن. گفت ناموس اضافه کرد، ناموس من در اختیار تو. بی ناموس افرادی که اینطوری بی افتی و بی اسمتی ناموسن در اختیار غربی ها بذاشتن، نه ناموس فروشی میکنن، چه بخوان چه نخوان تعارف نداره، حرامه، گناست. برو. رفتم و با چند لحظه کتم یعنی چی. بار سوم باز مخبولان مخصوش آمد، رفتم گو بیا امیر رجابت کن. رفتم گو حمید ابن قحطبه چقدر با ما هستی؟ گفتم مالن جانن ناموسن دینن، دین من مال تو الله. آه گو ما همینو خواستیم، این ما نمیگشت. بلند شو این شمشیری بگی برو همراه این غلام، هر چی که ایشون گفت انجام میدی، این مأمور از طرف منه. گو بلند شدم رفتم و بعضا گفتن همین طرف توس اونجا بوده، حالا در اصلا جاش تا این نمیکنه فرواز هارون بلخنه ما رو یقما بگیره چشه آدرس اشتباه دادی. خلاصه یه منطقه بوده بلخنه قدرت. گفت رفتم اونجا و شب بود، رفتیم داخل یک اتاق، یک منزل یا یک زندونه های هارون رفتیم و دیدیم که یک اتاقی بزرگی حدود 20 تا سید بنی فاطمه اولاد زهرا اینجا، یه چایی هم وسط آماده شده. گفت حمید به قطعه بگفت بله. گفت امیر دستور رو داری، اینا مخالفان حکومت من هستن، باید اینا سر ببری بریزیم تو چاه تون تون دیگه، مثل بلا تشبیه گوزفن سم. اتاق دوم 20، اتاق سوم 20، اون 60، او آخری که رفتم بگیریم شو بالاخره سرشو ببریم یه سید پیر مردی بود. فقط این جمله رو گفت حمید ابن قحطبه برای خوشنودی مثلا یه تاغوت یکی تو حاضر بیه سر 60 سید بنی فاطمه ببری، اگه فردا قیامت جدم رسول خدا سوال کنه یا مادرم بین تبید، تو چه جوابی خواهی داد؟ به جور جرم و گناه ما رو بکشین. گفت اینو گفت دستان لرزید و دکه گفتم ویدش کن نگاه مگر 59 رو کشتم، اینم اونم سر بردیدیم و بالاخره تمام شد دیگه، صبح شد دیگه، تون تون مثل دیگه رفتیم. خب من این گناه رو انجام دادم، این دیگه هست سید بنی فاطمه، بی جرم و گناه کشتم، سر بردیدم اونم. این جریان خیلی راوی میگه برام گران تمام شد و رفتم خدمت امام رضا، جریان رو عرض کردم. حضرت فرمود شاید حضرت قسم خورد. مال الان چون دوباره خیلی جلوتر دیده بونم، اما حرفی که زده قطعیه، اما قسمش فرمود فلانی جرم و گناه اون یأس و ناامیدی حمید ابن قتبه از قتل 60 سید بنی فاطمه بزرگتره. اگر دچار یأس و ناامید نمیشد این کار نمیکرد. یعنی اون 59 نفر او رو دچار یأس کرده بوده. خب فکر کرده خیلی گناه بزرگیه دیگه. بله، اما به رحمتک التی وسعت کل شیء. بلزا مرتب در روایات تو دعاها به ما دستور داده شده نگاه، اولا مردم رو مایوس نکنید، مغرورم نکنید. فرمود الفقی کل الفقی، فقی دینشناس واقعی کسی است که نه مردم رو مرخص کنه بری آقا خدا کریم هر چه دلت میخواد انجام بده، برو بابا برو آزاد باش، اسلام آنقدر سختگیری نکرده، برو آزاد. والله یه حرف حرامه. واز اینطوره مایوس نکن. آقا نه آقا جون، اگر کوچکترین گناهی انجام بدی دست به جهنم میری، عقوبت میشی، بدبخت بیچاره میشی. نه ابدا، ولو یه گناه کوچیک بیچارت میکنه، بدبختت میکنه، هر دو غلط. انا جلناکم امتا وسطا، نه مایوس نه مغرور. قرار مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها برینند، نمیدن مباش که رندان جور نوش با یک ترانه به مقصد رسیدن. یأس و ناامیدی از درگاه خدا. رضا فرمود از رحمت خدا و این ناامید نمیشه مقام خاسر ظالم، اینا ناامید میشن. شو بقیهش آینده. نسأل که من عبدوک خجا ببخشید نسأل که من عبدوک بسم کل عظیم العظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دین. خدایا به حرمت زهرای مرضیه که ما را درگاه خودت ناامید مگردان، از اون گناهانی که دچار یأس و ناامیدی میکنه ما رو، ما را از اونا مسئول و محفوظ بدار. رهبر انقلاب تایید بفرما، نظام ما را تایید بفرما، خدمتگزاران اسلام و قرآن دین تایید بفرما، مخربین ذلیل بگردان، فرج امام زمان ما را برسان، امام رضا را از ما راضی بگردان، و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر.